خب برخی از شنوندگان ما سوال کردن که راجع به طرح جدید سهمیه بنزین نمیخواین صحبت کنید. نه فعلا فصل صحبت متولیانه، فعلا ما خیلی خوب گوش میکنیم ببینیم که چه خواهد شد. فقط اونقدر خبر داریم که پیشتر صحبت از این بود که مصرف روزانه کشور حدود 75 تا 80 میلیون لیتره. درست میگم بچه‌ها؟ اینطور بود دیگه، نه مصرف خیلی زیاده. حالا اگر مصرف رو همینطور فرض بکنیم و قراره که به همه روزی یک لیتر تعلق بگیره، اونایی که پر مصرفن برن از اونایی که مازاد دارن خرید بکنن، پس این داستان روزی نیم لیتر چیه؟ الان یه سوال همینجوری پیش اومده. این که قرار بود که قیمتش 90% فوب خلیج فارس باشه، این نسبت ها رو راستش اونایی که ریاضی بلدن اگه بتونن یه مقدار حل و فصلش بکنن خیلی جالب خواهد شد. که حالا گفته میشه که به جای 30 لیتر به جای 60 لیتر قراره که کمتر داده بشه و بله بله حالا میشه تقریبا هر نفر 20 لیتر. بعد تازه شنیده شده 15 لیتر بعد تازه شنیده شد 15 لیتر یعنی روزی نیم لیتر. شاید محیط زیست هم حل کنه. بله شب بخیر شنوندگان عزیز. وضعیت تأسف‌بار دفع زباله در استان‌های شمالی نگرانی‌هایی رو نه برای امروز که چندین سال هست ایجاد کرده و فعالان محیط زیست صدها بار در این باره هشدار دادن. سنگینی 30 کوه زباله بر ریاهای سبز ایران، 20 هکتار جنگل در رشت تبدیل به سایت دپوی یا ذخیره‌گاه زباله شده و همکنون هم 30 مرکز ذخیره و دفن زباله در جنگل‌های هیرکانی وجود دارد. منطقه جنگلی انرگلی شیرگاه، منطقه جنگلی کلاکولی رامسر، ساحل محمودآباد، حاشیه رودخانه تلار، جنگل‌های عباس‌آباد، چالوس، نوشهر و همچنین بخش جنگلی نور با ذخیره 500 هزار تن زباله از جمله مناطق بحرانی دفن و نگهداری زباله در ایرانند که شیرابه‌های اون و همچنین تأثیرات زیست‌محیطی مخربی که به جا گذاشتن جنگل‌های هیرکانی رو به سرعت رو به نابودی میبره. چه راهکارهایی برای حل این مسئله وجود داره؟ آیا فناوری یا مدیریت یا همکاری جمعی یا همه جانبه مردم و یا زباله سازها کدوم ها؟ اجازه بدید که در این باره معاون محترم دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست صحبت کنند، آقای جوهرچی همینک با ما هستن. سلام و شب بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فرخیخته. خدمت شما.
متشکرم. پاسخ شما چیست؟ اینکه دغدغه مربوط به این آلودگی ها واقعا امروزی نیست، سالهاست و شما حتما بیش از آنچه که اشاره کردم مطلع هستی. راهکارها کجاست و اقدامات چیه؟
بله، همونجور که فرمودید دغدغه همه ماست. یعنی شمال کشور جزو لایمتک کشوره، هممون بالاخره یه جورای تعلق خاطری داریم بهش. من چند تا آمار رو با توجه به که شما رادیو اقتصاد در برنامه‌تون در رادیو اقتصاد پخش میشه عرض کنم از لحاظ اقتصادی تا دوام که فاجعه پی ببریم و راهکارهایی که وجود داره خدمتتون عرض کنم. بعد این حدوداً 448 هزار میلیارد ریال خسارت زیست محیط موجات دفن به کشور، یعنی به محیط زیست کشور 448 هزار میلیارد سالانه این موضوع دفت خسارت میزن. اگه تو مختصات موضوع بخوام ارز کنم خدمت شما، در مورد استانهای شمالی 38 هزار میلیارد برآوردی که ما داریم در سال دیدن این اتفاق میفته. ولی الان راهکارها چیه؟ با توجه به اینکه بله موضوع مال هممون، مشکلی که مال کشوره، ما متاسفانه سیاستهای اعلامی مورد اعمالی یه ذره فرق داره. خیلی از سال 98 سازمان محیط زیست یک برنامه راهبردی، نقشه راهبردی اومد تدوین کرد برای مدیریت پسماندهای شمالی. متاسفانه اقدامی که شد در این مورد صورت نپذیرفت. متاسفم بگم که این دو سالی که ما در خدمت عزیزان بودیم این اعمال نشد. این سیاست ها همه موارد رو باید با هم ببینیم. موضوع مدیریت پسماند موضوع کثیرالعلهیه، موضوعی نیستش که بشه دایه ارگاهی نخواد موضوع رو حلش کرد. وزارت محترم کشور، شهرداری ها اگه اولویت بدن به موضوع مدیریت پسماند، اگه بیس های موضوع ساختارها درست بشه، قطعا موضوع حل شدنی نیست. کشوری که تو بحث نانو تکنولوژی، تو بحث همونجوری که فرمودید بحث های فضایی رفته جلو، مدیریت پسماند موضوعی نیست که نتونه حلش کنه. ولی متاسفانه اولویت دهی نمیشه بهش.
خب این خسارتی که ایجاد کرده غیر قابل جبران هست. واقعا کسانی که الان از مناطق شمالی دیدن کردن و میدونن، همین که حتی بذارید بگم به همین کسایی که در اونجا ویلا دارن، همین کسایی که رفتن اونجا زمین‌های 200 400 500 یا بیشتر رو گرفتن و فکر می‌کنن که به یک شادابی نشاطی دست پیدا کردن، در حقیقت مثل کسانی هستن که یک بالونی رو سوراخ کردن و باید منتظر سقوطش بود. این ها از بین میره. زباله‌ها بدتر. اشکال در مدیریت شهری و یا اقداماتی در تخصیص بودجه در حوزه‌های کلانتر هست، یا اینکه واقعا استانداران هم غفلت کردن از این مسئله مهم و کار به اینجا رسیده؟
همه موارد دست به دست هم رسیده.
خب این رو دولت میدونه و آیا شما به عنوان یک مدیر عالی در سازمان حفاظت محیط زیست به هیئت دولت بردید؟
بله، برنامه که عرض کردم خدمتتون حتی به ریال، به دلار سال 98 در آورد. چه اقداماتی بعد از کجا صورت بگیرد؟ ما چند تا مورد داریم. میتونیم از بزرگراهایی که منتهی میشن به استانهای شمالی درصدی از عوارض رو شو تخصیص بدیم. میتونیم از کدهای موبایلی که وجود داره اونجا، غیر از اهالی بومی که سفر میکنن، بالاخره یه هزینه باید بده کسی که اونجا تولید پسماند میکنه، برای اونها یه عوارضی تخصیص داده بشه، برای مدیریت پسماند هزینه بشه. ولی متاسفانه اینی که عرض میکنم موضوع همه موارد رو شامل میشه، از سیاستهایی که تو کشور ابلاغ میشه. متاسفانه حالا مجلس قبلی در سال 99 برای بحث ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی مصوبه‌ای رو مصوبه کرد که برای این درصدی به شهرداری‌ها تخصیص داده شد. اگه ساختار مدیریت پسماندی وجود نداشته باشه، قطعاً این به مقصد نخواهد رسید. شما هرچی هم پول داشته باشید، هرچی پول در این چاه ویل بریزید، به مقصد نخواهد رسید. این ساختاری میخواد، یعنی از سیاست‌گذاری، از ساختارسازی، همه اینا دست به دست هم بده. شاید یه شهردار ترجیح میده یه پل هوایی بزنه، یه زیرگذر بزنه، ولی برای دفن پسماند خرج نکنه، برای مدیریت پسماند خرج نکنه، فعلا طبقاتش دامنش رو نخواهد گرفت. ولی این تاب‌آوری طبیعت تا یه مدتی، اونجور که فرمودید شما، تا یه مدتی قطعا این سیلی که از طبیعت خواهیم خورد بدتر از این موارد.
ما همین الان غیر از هوای آلوده دوچار خاک مسموم و آلوده هستیم. آب‌های زیرزمینی در این مناطق از بین رفتن. شیرابه‌ها سمومی رو ایجاد می‌کنن که پرندگان، حتی پرندگان مهاجر و مسافری که گذری هم میان از این مناطق به خاطر تغییرات آب و هوایی در قاره جابجا میشن، اینها هم مخاطرات خاص خودشو داره. گزارش‌ها رو دیدیم در فضای مجازی. افرادی که در اونجا زندگی می‌کنن، حتی ممکنه که در باغات و مزارعی که به هر نوعی تحت تاثیر این آلودگی‌ها قرار بگیرن، مسمومیت‌های غیر قابل درمانی پیدا می‌کنن. این بالاخره باید ما یک نقطه پایانی رو آگاهانه برای این قائل باشیم، به ویژه که می‌دونیم امروز در جهان اقتصاد حرف اول رو می‌زنه در کنار فرهنگ، و این فرهنگی که به کمک اقتصاد میاد که هزینه‌های بیشتری به انسان تحمیل نشه. چطور این محاسبات ممکنه نادیده گرفته بشه؟
خب مسئله آموزش و فرهنگ‌سازی جزء لایحه‌فکشه. اگه حرم مدیریت پسماند و عزیزایی که تو این حوزه قطعا کار کردن، تفکیک موضوع تفکیک پسماند است. ما وقتی بگیم پسماند، همون آشغال سر کوچه ما نیست. قانون مدیریت پسماند به 5 نوع تقسیم کرده پسماند. همه این پسماندهای پزشکی هستند، اکتیویژه با خاطرات خودش رو داره. ما الان تو موضوع مدیریت پسماند عادی شمال فعلا گیر افتادیم.
درسته؟
این پسماندهای عادی شهر و روستاییم رو فعلا نمیدونیم چی کارش کنیم. بریم سمت زباله سوز، بریم سمت RDF، بریم سمت کمپوست یا دف. این سیاست باید اول مشخص بشه که کشور کدوم سمت.
خب بالاخره سازمان حفاظت محیط زیست با همه سازوکارها و وجود متخصصانش به همین منظوره. تمام بخشا یا نهادهای اجتماعی و NGO ها که نقد میکنن، کمک میکنن به همین سازمان ها. فناوری های جدید، دانش امروز، آیا این هم تحت تاثیر تحریمه، یا اینکه واقعا در ایران امکان مهار موضوع با صنعت و فناوری موجود هست؟
با وجود صنایعی که وجود داره، با فناوری که کشور داره، میتونه از صنایع سیمان استفاده کنی به عنوان مثال. من مستاقی عرض میکنم، همون برنامه که عرض کردم، سازمان جایگاهش حاکمیتیه، جایگاهش نظارتی، اجرایی نیست. اگه اجرا با نظارت تو هم نباشه، متاسفانه بله، موضوع حل نمیشه، رانش نامتقارن خواهیم. برنامه که سازمان نوشته به ریال در آورد که چه تمهیداتی اندیشیده بشه، از کدوم محل ها براش بیاد، ولی تو اجرا متاسفانه نمیشه. این مقصر سازمان محیط زیست نیست، حالا مقصر یه جاهای دیگه، بخشای دیگه.
کجا هست؟
ببینید موضوع مدیریت فساد کثیر الاله یک موضوع نیست.
حالا چند تاشو نام ببرین.
خب قانون تعیین کرده مدیریت اجرایی پسماندهای عادی با شهرداری هاست با وزارت محترم کشور.
بله.
متاسفانه ساختاری تو این دو تا استان شمالی به خصوص وجود نداره برای مدیریت پسماند. شاید استان گلستان یه ساختار سازمان مدیریت پسماند ایجاد کرده، دغدغه‌هاش کمتر شده، ما به این نتیجه رسیدیم. ولی استان‌های ایران و مازندران هم پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، چون روزهای تعطیل مقدار پسماند اینها بالاتر میره، یعنی یک حد فاصلی بین پسماندهای روزانه عادی وجود داره و روزهای مناسبتی آخر هفته از 2000 تن شاید تا 5000 تن قابل تغییر. موضوع توپوگرافی منطقه است، یعنی سطح آب‌های ایستاده اینقدر بالاست که شما محلی پیدا نمی‌کنی برای دفعش، باید بری سراغ راهکارهای دیگه. مسئله زمینه، شاید زمینی نمیتونی پیدا کنی که با ارزش نباشه تو اون منطقه برای دفع.
درسته.
شهرداری اولویتی نمیدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. فکر میکنم که باید بریم به حوزه سازمان دهداری ها و شهرداری های وزارت کشور، در اونجا بیشتر موضوع رو پرسجو بکنیم، امیدوارم به نتیجه برسیم. متشکرم از شما آقای جوهرچی، معاون محترم دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست کشور.
شب شما بخیر.
یالله. خب حتما شنیدید که تازگی و طی مراسمی از کارت بازرگانی هوشمند در وزارت صنعت معدن تجارت رو نمایش شد. مزایای این اقدام وزارت صنعت معدن تجارت چه خواهد بود برای نظام بازرگانی کشور؟ آقای بهزادیان از اعضای محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران به پرسش ما پاسخ میگن. سلام و شب بخیر.
سلام عرض کردم به شما و شنوندگان عزیزتون، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. تفاوتی که ایجاد میکنه چی هست یا تفاوت‌ها و چه مزیتی نسبت به شیوه های سابق خواهد داشت؟
ببینید، همونطور که مطلعید از مرداد سال 1399 قرار شد که کارت بازرگانی از طریق سامانه جامعه تجارت صادر بشه و عملا اختیاراتی که اتاق بازرگانی داشت رو منتقل کردن به وزارت صمت، که خب یه مقداری هم ستاد مبارزه با قاچاق کالا پیگیری این کار بود و این کار اولش که بسیار برای فعالان بخش خصوصی دردسر ساز بود، بعدش به مرور جا افتاد، ولی کار صدور کارت بازرگانی شده است یک کار طولانی. تصور من این است که مراسمی که دیروز برگزار شد و خبری که دادن و یکی با حضور وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی صدور کارت بازرگانی هوشمند شروع شد، این است که میگن ما کارشناسان وزارت صمت رو حذف کردیم و یک وب سرویس میذاریم که آدمها و با اشخاص حقیقی و حقوقی فرماشونه که پر میکنن و اطلاعاتی که میدن اون سیستم خودش استعلام میکنه، اگر اشکالی داشت اشکال رو اطلاع میده و به هر حال مثلا سرعت کار بیشتر میشه و متقاضی میتونه زودتر از این امکان استفاده کنه. من تصور میکنم با تجربه یک ساله این کار به راحتی حتما جا نیفته و جا نمیفته و هرچبت خدمتتون که چون من خودم یه تجربه واقعا 6 ماهه در صدور کارت بازرگانی داشتم، محلی رو که معرفی شده بود به عنوان دفتر و کاربری اداری داشت، سیستم هی دوستان کارشناس میگفتن این مسکونیه، وقتی که معلوم شد توی برج اداریه، دوستان کارشناس که من لطفم داشتن گفتن آقا ما از سامانه املاک میگیریم و سامانه املاک اینو میگه مسکونی. خب اگر قرار باشه این اشکالات وجود داشته باشه، حتما با سامانه وب سرویس هم ما دچار این مشکل هستیم. میدونم که میفرمایند در دوستان یزد و گلستان، عرضم حضور شما که کار رو دارن به عنوان پایلوت انجام میدن.
آقای بهزادیان، اگر ما بخوایم در این دوره باطل قرار بگیریم، صادقانه عرض میکنم شاید حداقل باید بگم تا 1500 هم، یعنی حالا که سال آینده میشه 1401، یعنی واقعا 100 سال دیگه در این دوره باطل خواهیم بود. ما الان شهروندانی داریم که طبق قانون از 25 سال پیش باید من وقتی جابجا میشدم صادقانه باید در نهادهای رسمی جابجایی خودم رو و کد پستی محل استقرارم رو مینوشتم. واقعا در ایران داریم؟ نداریم. در بازار شما این همه دکه و حجره و غیره دارید، دفاتر در شهرهای مختلف و بخش، واقعا ما صادق نیستیم. نکته بعدیش اون که در همین الان در بسیار از فرمهایی که ادارات دولتی در اختیار ما میگذارن، دقیقا به چشم دیدم شخصا که، و مردم هم بارها به ما میگن که، افراد میان و نشانه های سابق و مجهولی رو مینویسن که اگه شما فردا برای من نامه داشته باشید نمیرسه. خب اینجوری شما هر سیستمی رو از هر آسمانی هم بیارید اینجا اجرایی نخواهد شد. به نظرتون راهکار این نیست که ما یک بار روشن برخورد کنیم با همه این طرح‌ها؟
ببینید حتما همینجوریه. من عرض میکنم اتاق بازرگانی وظیفه داره، باید عرض شود که مواظب روابط تجاری باشه، باید بتونه پالایش کنه که ندیدیم ازش، یعنی عناصر که باعث نگرانی جامعه اقتصادی کشور میشن رو بتونه پالایش کنه، اینو ندیدیم، این بحث شد. ولی همونجور که شما میفرمایید، آقا اصلا کارت ملی شما پشتش نوشته تاریخ اعتبار تا کی، پشتش نوشته که اگر نشانی شما تغییر کرد اطلاع بدید، یعنی اطلاع بدید و کارت ملیتون عوض بشه چون کارت ملی برای نشانی قبلی بوده. ولی خب ما الان نمیدونم حدود 20 چند سال است که کارت ملی در کشور داریم و نشده. این همونجوری که خود آقایون میگن یک سیستم یک پارچه است.
خب الان این آمده در نظام بانکی هم هست، میدونید حساب‌های جدید بدون این یک پارچگی نشدنی نیست. امیدواریم که اینجا هم پایان پیدا بکنه، مسئله حل بشه و چیزی تحت عنوان واردات به نام کودک یا یک فرد مسنی در یک روستای دور افتاده و بیخبر فقط با کد ملیش نداشته باشیم. متشکرم از شما آقای بهزادیان. به بازار متشکل ارزی میریم و فرصت بسیار کوتاهی که در اختیارمون هست سریع از این بازار مطلع کنیم شما شنوندگان رو. دکتر گوهرحسینی سلام و شب بخیر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان محترم سلام و شب بخیر دارم. خدمتتون عرض کنم امروز سه‌شنبه هفتم دی ماه 1400 نماد معاملاتی دلار که کار خودش رو با نرخ 27186 تومان شروع کرد، در پایان ساعت معاملات به 27180 تومان رسید. امروز میانگین وزنی دلار معاملاتی ما بین کارگزاران این بازار 27177 تومان بوده که نسبت به روز قبل بدون تغییر بوده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو در ابتدای جلسه معاملاتی با نرخ 30400 تومان شروع کرد، در پایان ساعت معاملات به 30371 تومان رسید. بررسی معاملات یورو به ما میانگین وزنی روزانه 30342 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 0.19% کاهش رو نسبت به دیروز نشون میده. خدمتتون عرض کنم امروز حجم معاملات اسکناس دلار در بازار متشکل از ایران 8,011,900 دلار و حجم معاملات یورو 985,800 یورو بوده. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم امروز پایین ترین نرخ دلار معامله شده در این بازار 27,167 تومان و بالاترین نرخ دلار معامله شده 27,186 تومان بود. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین نرخ معامله و کشف شده 30229 تومان و بالاترین نرخ ثبت شده یورو 30778 تومان بوده. اگه سوالی هست من در خدمت شما هستم.
متشکرم. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
برادر شبتون بخیر.
خواهش میکنم. به بازار سکه و طلا هم سر میزنیم. تازه ترین وضعیت و قیمت‌ها رو آقای کشیارای بازگو خواهند کرد. سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی برای شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم. همونطور که اشاره شد قیمت ارز کاهش داشته، در حالی که قیمت اونس جهانی در روزهای پایانی سال با حدود 4-5 دلار افزایش همراه بوده، ولی قیمت سکه و طلا به دلیل کاهش قیمت ارز امروز کاهش قیمت داشته. در حال حاضر هر اونس طلا 1813 دلار هست، قیمت هر اونس نقره 22.84 دلار. قیمت سکه تر قدیم 12,650,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 12,970,000 تومان، نیم سکه 6,780,000 تومان، ربع سکه 3,850,000 تومان و و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,300,000 تومان تا این لحظه ثبت‌نامه داد و ستد بود. قیمت هر سال طلای آب شده هم با کاهشی که امروز پیدا کرد به 5,567,000 تومان رسید. هر گرم طلای 18 عیار 1,285,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 1,427,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,503,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,570,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,713,000 تومان.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کشیارا، باتون خدافظی میکنم. آقای کشیارای عزیز شب بخیر میگم بهتون، از همه شما شنوندگان، به حسای قرابابی از نیشابور، شریفی تبار از جهرم، شعبانی از اصفهان و جناب پیریایی که نگفتن از کجا. شب خوبی آرزو میکنم خانم آقایان، تا فرصتی دیگر.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد. ذوالفقار. برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی.
عملیات ولفجر یک. در عملیات ولفجر یک متاسفانه قرارگاه بالا یا به دلیل اینکه در جریان نبودند و یا می‌خواستند به ما روحیه بدهند، به ما دقیق نگفتند که جناحین شما چه خبر است. ما بعداً متوجه شدیم که جناح چپمان اصلاً نتوانسته عمل کند و موفق نشده و در همان ساعات اول برگشته. جناح راست ما هم به دلیل رمل وضعش در هم بود. رمل پاکسازی نشده بود. دشمن در بینشان بوده و نیروهایش را در هم شکسته و سازماندهیش در هم ریخته و نیروهایش را داشتند عقب می بردند. ما از این مسئله بی خبر بودیم. ساعت تقریبا 4:15 بود که دیدم وضع خودمان به دلیل رسوخ دشمن در منطقه ما از جناح چپ و راست وخیم شده است. فرماندهان گردان به مراتب کمک می‌خواستند. برگشتم، آمدم قرارگاه. متوجه شدم که جناحین ما عقب نشینی کردند. نیروهای دشمن که با رده بالاتر تماس می‌گرفتند و ما شنود می‌کردیم، می‌گفتند وضع وخیم است. رده بالاتر می‌گفت تا یک ساعت دیگر وضع بهتر می‌شود. آنها هم با شنود وضع ما را می‌فهمیدند. به نیروهایش می‌گفت تا یک ساعت دیگر وضع ما بهتر می‌شود. چون بیسیم نیروی جناحین ما را که عقب نشینی می کردند شنود می کرد. ساعت 5:15 کم بود که دستور عقب نشینی دادم، ولی دیگر هوا داشت روشن می شد و زمان عقب نشینی ما دشمن رسوخ کرده بود و از کانال ارتباطی ارتفاع 135 و از جناح راست آمده بود روی 135 و دو جناح بچه ها را بالای 135 گرفته بود، در حالی که بچه ها روی ارتفاع 139 در عمق بودند. فرمانده گردان هایی که روی 135 و 139 بودند با عقب نشینی موافقت نمی کردند و از این دستور شگفت زده شده بودند. بیسیمچی میر حسینی شهید شده بود. میر حسینی آمد کنار گردان سیرفر و با من تماس گرفت. گفتم بیا عقب. قبول نمی کرد عقب بیاید. باورش نمی شد. به کهن گفتم. گفت من خط و تثبیت کردم، نمیام عقب. عقب نشینی برای هیچ کدام قابل قبول نبود. زمانی که به نیروها گفتیم بیایید عقب، همه روی 139 بودند و دشمن داشت جان میگرفت، داشت بالا میامد، تانک ها را حرکت داده بود، پاتک را شروع کرده بود. تماس من با خط قطع شده بود. تماسمان با گردان سیرفر قطع شده بود. با گروهانش تماس داشتیم. بعد به گردان امام صادق صلوات الله علیه گفتیم خط را محکم نگه دار و به گردان فتح و گردان سیرفر گفتیم بکش عقب. رزمندگان به اختیار خودشان عقب آمدند و من فرمانده گردانهای من را به زور عقب کشیدم. نمی آمدند عقب. وقتی گفتم می خواهیم عقب نشینی کنیم باور نمی کردند. یک سری از نیروهای من در 139 متوجه عقب نشینی نشدند و ماندند و شهید شدند. در آن عملیات بیشتر از 100 نفر مفقود دادیم.
خنجر خورده از دیوار مرگ تو سنگین اتفاق افتاد این عطر باران خورده را روزی دنیا به دست باد خواهد داد سرباز بی تکرار عاشورا مجروح رویا روی آخر قطعه نوجوان مردی در مسلخی تاریک و بی سنگر تابان موندن دادی و رفتی چون صخره در باران دریاها از آب و آتش زادی و رفتی چون قطره در طوفان دریاها بعد از تو ما آینه های در تو تکراری چون تو بسیاریم 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 در روز طوفان از مساف موج بیرانگر ما بر نمی گردیم ما بر نمی گردیم ما بر نمی گردیم هرگز تا تو را داریم
توجه توجه مصرف کنندگان نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید تلفن 021-430-3066 لوله چابهار کیفیت ماندگار
یک سوال مهم شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن هر سوالی هم داشتین با شماره 021